تو گوت اتریشی دریافت میکنه. اینجا جرقه دومه. تو گوت بهش میگه قبل از اینکه شما مترجم اسقف اعزامی به اتریش، یا ببخشید اسقف اتریش میخواسته بره به قسطنطنیه یعنی استانبول، و این رفته بوده بعد از استانبول به حلب، در حلب ماموریت بهش میده لطف کنید کتابهای 1001 شب رو تهیه کنید. پس اولین چیزی که کتابخونه آکادمی علوم اتریش نداشته، آکادمی زبانهای شرقی نداشته، کتابهای 1001 شب بوده. اون باید این کتابهای 1001 شب رو تهیه میکرده. وارد استانبول میشه، کارش این بوده که مترجم باشه به زبانهای ترکی، عربی، یونانی، انگلیسی. اون چیزی که شما از مترجم متوجه میشید تو اون زمان این رو معنی نمیده. یعنی به عبارت پورکشتال یعنی هامر میتونه زبانهای بسیار رو بخونه، ولی معلوم نیست بتونه به این خوبی هم صحبت بکنه. پس کتابت هامر پورکشتال خیلی قدرتمندتر از صحبت کردنش در زبانها هستش. شروع میکنه ادامه میده کار تحقیقشو، در 1800 میلادی مطالعه دیوان حافظ آغاز میشه. پس در 1800 چیزی حدود 26 سالگیش شروع میکنه به دیوان حافظ رو مطالعه کردن. 12 سال یعنی 1812 و 1000 همونجوری که دکتر گفتن اول جلد و 1813 دومی جلد میخواد در بیاد، 12 سال رو این کار میکنه. استاد موازی کاری هست هامر پورکشتال، یعنی میتونه موازی با زبانها کتابهای مختلف رو بنویسه، نوشته ها رو جمع آوری کنه و نتایج رو داشته باشه. خدمت خودش رو در استانبول ادامه میده. اولین کتابش رو که تقریبا در اونجا نوشته بوده رو منتشر میکنه. اسم دقیق کتابی رو که اونجا منتشر میکنه من حالا به عربی هست، ابن وحشیه نام داره، که در دارالمعارف آقای دکتر ساجدی به من کمک کردن یک صفحه و نیم نوشته بودن به چه موضوعی میپردازه که میتونید از آقای دکتر بپرسین، چون استادش ایشون هستن. من فقط چون کار فنی میکنم اختلافا رو در میارم و نگاه میکنم اولین کارش و دستاوردش چی بوده تو اون قسمت. در اینجا لشکرکشی ها شروع میشه، لشکرکشی های ناپولئون، یعنی جنگ ها آغاز شده. کتاب 1001 شب در 33 جلد به دست هامر پورکشتال میرسه. شروع میکنه موازی این کار را، ترجمه 1001 شب رو انجام میخواد بده. همین حین به عنوان مترجم فرمانده نظامی انگلیسا و ترکا تو مناطقی که در دست فرانسویا بوده داشته کار میکرده. میفرستنش انگلستان، همونجور که آقای دکتر فرمودن. وقتی که وارد انگلستان میشه این شغل رو ادامه میده، ولی در خاطرات و نامه ها نوشته از دولت انگلستان هیچ پولی رو دریافت نمیکنه و درخواستی هم نمیکنه. در 1802 یه نامه دریافت میکنه که سریعا خودت رو به وین برسون، چون میخوان یک پست به شما بدن. اون پست دبیری سفارت بوده، یا در اسپانیا یا در استانبول. اون استانبول رو انتخاب میکنه، 14 روز به گراتس میره، پیش خانوادش میره و دوباره بلند میشه میره استانبول. وقتی که وارد استانبول میشه با آدمهای بسیار سرشناسی آشنا میشه و با کسی آشنا میشه که بعداً همسرش خواهد شد و لقب گراف یا کنت رو از اون به ارث خواهد برد. اون گراف و کنت رو که ما استفاده میکنیم صفتی هستش که در زبان قاجاری هم ما استفاده میکنیم، که دوست دارن همه فامیلای قاجار باشن، اونا هم همه دوست دارن کنت باشن و دور و اشراف زاده باشن، مثل موقعی که همه دارالفنون میرن و بچهای اشراف زاده هستن. کسایی که آکادمی علوم شرق هم میرن آدمای عادی راه نمیدادن، پس اون پدرش نفوذ داشته که تونسته اون به آکادمی علوم شرقی یا آکادمی علوم زبانه بره. در هر صورت در 1803 و 1804 کتاب بعدیشو که نگاه به علوم شرق هست، اوبرزیختر ویستنشافت دس اورینتس رو منتشر میکنه و اینجا تحت تاثیر لغت‌های عربی قرار میگیره. مانند در خاطراتش نوشته چقدر براش مهمه که لغت انشاءالله و ماشاءالله رو ترکا استفاده میکنن به عربی و چقدر لغت و معنی پرمسمایی داره. و قبلش موقعی که در 1801 بوده کتاب 1001 شب رو دریافت میکنه، همراهش چون استاد کتابهای نسخ خطی بوده، تخصصش گردآوری اینها بوده، تخصصش ترجمه اینها بوده و کلید بازگشایی و علمش تو این نهفته است. در همون موقع هم یه دونه سنگ قبری دریافت میکنه که تقریبا خطوط هیروگلیف رو داره. اینجا یه پرانتز باز میکنم و به شما میگم که بعداً این به چه دردش میخوره و چه استفاده از این برای کتاب میکنه یا برای کارهای دیگش. در 1804 و 1805 ترجمه هزار یک شب رو ادامه میده و با افراد فرانسوی، چون اروپا با فرانسوی ها در حال جنگ هستش، در استانبول قرار داره، با افراد فرانسه داره آمد و رفت میکنه، مورد انتقاد قرار میگیره و از یاد کشور خودش اتریش هستش. های دکتر اشاره کردن به مسئله سانسور و ارتباطاتی که سفیرا و کارمند وزارت امور خارجه دارن. اینجا بهش میگن زیاد به عنوان نماینده کنسول که هفته مای 1806 انتخاب شده با اونا رفت آمد نکن. این کار ادامه میده، حرف گوش نمیداده، اون فقط هر کارهایی رو که میل داشته انجام میده. بهش میگن کله شب تو این قسمت، اونم این حالت رو داشته. پس ارتباطی با راینهارد برقرار میکنه، راینهارد رو دستگیر میکنن، به خاطر اینکه راینهارد دستگیر شده بوده اون رو سریعا به وین فرا میخونن. چون فامیل، یعنی پدرش، قدرتمند بوده، صاحب نفوذ بوده، با وزیر امور خارجه اتریش که استادیون نام داشته در ارتباط بوده، اون میگه فعلا این شغل رو، این پول رو که در قسطنطنیه استانبول اون 10 سال بوده رو اشکالی نداره، پولش رو دریافت بکنه و اینجا شروع بکنه به کارهای دیگری. اشکال نداره با آمده رفت بکنه با کوبنس، مترنیخ و هاراخ که آموزش زبان فارسی رو بهش میداده، هنوز در ارتباط بوده. شروع میکنه به دومین کار بزرگی رو که انجام دادن، خاطرات خودش رو شروع میکنه به نوشتن و در 1807 ازدواج میکنه. تاریخ دقیقش رو خانم دکتر خدمتون عرض میکنه. دومین دستاورد و دومین اتفاق و سومین اتفاق مهمی رو که در 1808 براش اتفاق میفته، آشنا میشه با یکی از بزرگترین کسی که عاشق شرق بوده و بعدن دوستش میشه و بعدن یک کار بزرگی رو انجام میده به نام ژیوفسکی. ژیوفسکی استاد اصلی درس عربیش بوده و بهش عربی رو یاد میده و بهش میگه که باید بتونیم یه کار بزرگی رو انجام بدیم. 1809 شکلگیری شناسی در قرن 19 با انتشار اولین مجله چند زبانه اتفاق میافته. اسم اون مجله همونجور که آقای دکتر ساجدی در مقالاتشون داشتن و به من راهنمایی کردن، خزائن مشرق زمین هست. اولین مقالش هم تأثیر اسلام در زمان ازمنه، مال خود هامر پوکشتال در درونش بوده. البته 9 سال بیشتر این مجله طول نمی‌کشه، ولی ما یک از این دستاوردهای علمی کار هامر پوکشتال رو در اروپا که به چندین زبان تبحر داشته می‌دونیم. بعدن کنسول اتریش در پاریس میشه، مستشار میشه و سعی میکنه، کار بزرگی رو که انجام میده، کتاب‌هایی رو که جمع‌آوری کرده بوده در حلب، مصر، در جاهای دیگه جمع‌آوری کرده بوده، ناپلئون موقعی که وین را اشغال میکنه کتاب‌های نسخه خطی رو با خودش میبره، سعی میکنه یک مقداری رو بیاره. چون خیلی زیرک بوده، کنسول اتریش در پاریس میشه، مترجم میشه، مترجم دربار میشه، به اونجا میره و یک مقدار از کتابا رو میاره. با کمک دوستش دوساسی میتونه بقیه کتابا رو هم دریافت بکنه. کار دیگه ای رو که از روی دفتر خاطراتش خانم دکتر به ما دادن و من متوجه شدم، و برای که شما رشته های علوم انسانی هستین، به تاریخ علاقه دارین، ما یک نفر داشتیم که در 1809 و 1819 به اروپا میره تا اسمش هست ابوالحسن خان شیرازی یا ایلچی، نماینده ایران بوده در یکی از این بارها، میخواد بره اسلحه از اتریش بگیره، در یک بار دیگه هم میخواد بره شکایت بکنه از رفتار انگلیسی‌ها نزد مترنیخ و نزد فرانسوی‌ها. در هر دو مورد مترجمش رو هامر پوکشتال انجام داده و وقتی که هامر پوکشتال با این ایلچی برخورد میکنه، یک جایزه دریافت میکنه. در اون خاطراتش نوشته یک نشان شیر خورشید هامر از فتحعلی شاه دریافت میکنه و یک کتاب آقای دکتر ساجی در اثرشون نوشتن به نام شهنشاهنامه فتحعلی خان سبا در 33,000 بیت نوشته بوده رو آقای ایلچی ابوالحسن خان به پادشاه اتریش که میخواد بده به دست آقای هامر پوکشتال میرسه. هامر پوکشتال فکر میکنه یک کاری رو باید انجام بده و اونم باید یک چیز رو تهیه بکنه به پادشاهی ایران بده. 1835 لقب بارون رو میگیره و عضو فرنگستان کتیبه‌های ادبیات فرانسه میشه. 1847 استعفا میده از مترجمی درباری. 1848 همونجور که آقای دکتر گفتن، آکادمی علوم اتریش با آکادمی زبانش و جایی که آدم مترجم میشه کاملا فرق میکنه. ریاست اونو به عهده میگیره. یک سال بعدش استعفا میده ولی مشاور دولتیش رو تا 1856 تا زمانی که 82 سالش بوده به عهده داره. از لحاظ من که زبان فنی و روی اتریش کار میکنم و فعلا یک مقدار کمی رو تحقیقاتم انجام دادم، متوجه شدم اگه بخوام به دستاوردها و کارهایی که هامر انجام داده نگاه کنم، متوجه میشم که مجموع آثار هامر از ترجمه و تألیف نسخ خطی میاد که به فرهنگ و تمدن ترک ها و عرب ها میرسه، ولی در زبان فارسی هم بازم کارهای بسیار زیادی داره، از جمله به این خاطر اینجا هستیم قرار داره و میتونم بگم که جعفر یا سقوط برمکیان رو داره کتابش، و وزیران خلیفه هارون رو داره، گلشن راز محمود شبستری که متن فارسی و ترجمه آلمانی شده، از غزالی کتاب داره، از ایلخانیان یا مغول داره و سه نقطه همونجور که آقای محمد خانی گفتن در جایی نوشته بیش از 100 آثار داره. هنوز من 100 آثار رو ندارم ولی میتونم 25 تاشو در آخر سر برای شما نام ببرم که ببینید اولین آثارشو از کی شروع کرده. پس یک از کارهای بزرگش اینه که میتونه در ادبیات در ترجمه و تألیف، به خاطر این که در قرن 19 قرار داره و زبان شرقی رو بلد هست، میتونه آثاری رو خلق بکنه، بنویسه و ترجمه بکنه که همه این رو متوجه میشن. کار دومی رو که لحاظ من انجام داده و شاید شما، چاپ و انتشار اون مجله چند زبانه است که 9 سال ادامه داشته و در اون به اسم خزائن مشرق زمین بوده و کار بسیار مشکلی بوده. فکر و زیرکی کار رو از اونجا متوجه بشین که باید ویراستاری کسی باشه که عربی بلده، فرانسه بلده، انگلیسی بلده، لاتین بلده. چه کسی بلده؟ خودش بلده. تو اون قسمت دو فارسی بلده. دیگه چه کسی بلده؟ اون لهستانیه که باش کار میکرده، معلم عربیش بوده، این رو بلد بوده. پس شخصشناسی ستارش، این ستاره سومی با انتشار مجله پژوهشی به زمان به زبان امروزه از اینجا شروع میشه. دیگه چه چیزی داره؟ بعد محیط رو داغ بکنم. چیزی که داره اون خاطراتی هست و کتاب خاطری هست که یک ذره کمش رو به من دادن و من دارم مطالعه میکنم و خانم دکتر قسمتاش رو براتون میگه. در چند هزار صفحه داره. من فقط تونستم در این مدت نکات مهمی که به نظر خودم بوده خدمتون عرض کنم. یا منظومه حافظ که 1800 شروع کرده و 1812 و به عنوان حافظ شناس میشناسین و به عنوان نهضت حافظ شناسی و یا منبع الهام گوته بوده. از لحاظ من اگر هامر این کارا نکرده بود، گوته نمیتونست به این نوشتار و این حافظ شناسی برسته، یعنی اون زمینه رو باز کرده. پس اون سوراخ رو باز کرد، طیف منشور رو که رنگ سفیده به رنگ‌های هفت رنگ درآورد که شما هی دارید از توش ادبیات و تمدن و تاریخ و اینا رو در میارید، ولی اون تبحری که تو این داره از نسخ خطی میگیره و اون قدرتی که داره 10 سال 12 سال کار میکنه. کار بعدی هم که بسیار قدرتمند انجام داد، تاریخ امپراتوری عثمانی هست که در 5 جلد نوشته و من چون زبان فنی هستم این کتاب رو دیدم میرزا زکی خان علی آبادی مازندرانی این رو ترجمه به فارسی کرده در زمان ناصرالدین شاه، زمان دارالفنون، و اون بسیار کتاب قدرتمندی که در اون 30 تا از اثرش گفته. آخرین کارش هم ایجاد فرنگستان اتریشی که خودش یک مقاله دیگه. امیدوارم توانسته باشم مقداری از کاری که کرده برای کسایی که مشوق هستن بدونن بعد به کجا مراجعه کنن. ما البته یک نوشتاری در رابطه با هامر داریم، به این خلاصگی نیست، با دقت و ظرافت بیشتری هست که اگه آقای دکتر اجازه بدن بعداً معرفی خواهیم کرد و در جستاری هم که پژوهشکده زبان ملل داره به آموزش‌های زبان پرداختیم و بدونید ما زمانی که هامر پوکشتال زبان‌های شرقی رو بلد بوده در اونجا نوشتیم، آیا کسی زبان‌های غربی رو در ایران بلد بوده؟ بعد به اونجا مراجعه کنید. متشکرم.
خیلی متشکرم. ممنون جناب آقای تورهرام از توضیحاتی که فرمودید. ممنونم. باشید قبل از اینکه خانم دکتر رو خواهش بکنم که تشریف بیارن، چون اشاره‌ای کردن به گنجینه مشرق زمین، خیلی جالبه دیگه. این وقتی مجله رو منتشر میکنه، این اولین صفحه مجله است در 1809 که تحت عنوان مختل کنوز مشرقیه و معدن رموز اجنبیه. صفحه اول یعنی چند زبانه رو اشاره کردن، با صفحه به هر حال با خط ما آغاز میشه هرچند که زبانش عربی، صفحه دوم آلمانی و صفحه سوم فرانسه است. این یه نکته. نکته بسیار ارزشمند دیگه ای که داره، در همون صفحه اول از سوره مبارکه بقره آیه شریفه 142 استفاده میکنه، یعنی بحث میکنه قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط المستقیم. یعنی در سال 1809 در اروپا در اتریش آیه ای از قرآن روی مجله بعد چند سال وجود داره. این یکی از به هر حال جنبه هایی است که سابقه نداره یک فردی این چنین خودش رو وابستگی بدونه. حالا این دلبستگیش رو نباید بلافاصله به مسائل مذهبی و دینی هم ارتباط بدیم، اما این یک بخشه. حالا علاقه دیگرش رو در همین راستا اگر که بخوایم ببینیم، هنگامی که وادارش میکنن که از قسطنطنیه بره، چون همش هی امید داشته که در مرز ایران و وارد ایران بشه، میگن باید برگردی، میاد از قسمت آسیایی که میاد زمین رو ماچ میکنه، میگه که همه پوریشتار به عنوان دیپلمات شرق رو ترک میکنه، ولی به عنوان کسی که عاشق ادبیات این منطقه است همیشه در ذهنیتش بارونه، میگه وطن معنوی من شرق. خانم دکتر سهرابی رو خواهش کنیم تشریف بیارن. من تا زمان که تشریف میارن خودشون عرض بکنم. بله تشریف بفرمید. همینطور سهرابی هم در به حال بخش آلمان شناسی ما در گروه پژوهشی آلمان شناسی که این تیم رو امروز به حال خدمتتون داریم فعالیت میکنن. خودشون فارغ التحصیل زبان و ادبیات آلمانی هستن. البته ما معمولا چهره های دو رشته‌ای و چند رشته‌ای در پژوهشکده زیاد داریم، چون این بخش ادبی و زبانی رو هر دو رو با هم دارن. بخش رو که ایشون متقبل شدن انجام دادن مکاتبات هامر، یکی از حالا شاید عنوان میکنن خودشون که قطعا عنوان میکنن، در کنار همه این فعالیت های دیپلماسی و کارهای سیاسی و بعد اداری و شرکت در خصومت های به حال منطقه‌ای و مرزی و ترجمه و تألیف، مکاتبات بیشماری داره با چهره های مختلفی از به حال منطقه خودش و خارج از منطقه خودش و به زبان های مختلف، که در این راستا خانم تو سهرابی تحقیقاتشون رو انجام دادن که خواهش میکنیم بفهمین از تحقیقاتشون استفاده بکنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر از این مقدمه. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت میمانان گرامی. سپاسگزار هستم از آقای محمدخانی که این فرصت رو برای ما ایجاد کردش که ما بتونیم بخشی از در هر حال پژوهش‌های پژوهشکده زبان ملل رو بتونیم اینجا در مورد صحبت بکنیم و انشالله که مفید هم واقع بشه. یوزف فون هامپورگشتال دیپلمات و شرق‌شناس اتریشی بوده، از میشه گفت که از جمله چهره‌های شاخص قرن 19 هم به شما میرفته. ایشون همانند همتایان عصر خودشون نظیر ویلیام جونز و سیلوستر ساسی با مطالعات عمیق زبان و فرهنگ شرق و تأسیس آکادمی علوم اتریش، نه تنها در شناسایی و شناسوندن شرق به غرب، بلکه در شکل‌گیری شرق‌شناسی علمی. آقای دکتر اشاره کردن که ما دو جور شرق‌شناسی داریم، شرق‌شناسی علمی و شرق‌شناسی که پیش از اون وجود داشته و خواستگاهش کلیسا بوده، و هامپورگشتال در شرق‌شناسی علمی نقش خیلی مهمی رو ایفا می‌کرده. از طرفی میشه گفتش که هامر یک فرد ذوالوجهین بوده، یعنی هم به دلیل موقعیت علمی که داشته و از طرفی هم به دلیل اشتغالی که در دستگاه دیپلماسی اتریش تا پایان زندگیش داشته با بسیاری از چهره‌های پرنفوذ سیاسی، اجتماعی و علمی عصر خودش در مراوده بوده و در اصل میشه گفت بیش از 4000 مکاتبه باقی مانده از ایشون اطلاعات کم نظیری رو میتونه در اختیار محققین این حوزه قرار بده. و ما از یه مدتی طولانی تقریبا میشه گفت هست که مکاتبات هامر رو در پژوهشکده زبان ملل داریم مورد بررسی قرار میدیم، چون این مکاتبات در اصل میشه گفت که حکم مستندات تکمیلی داره که من بعدها بهش اشاره خواهم کرد که چرا این مکاتبات اینقدر با اهمیت هستن. از منظر احصای دامنه تحقیق اگه بخوام صحبت بکنم، ما با دو دسته از منابع سر کار داریم. یک سری منابع هستن که از اونها به عنوان منابع دست اول یاد میشه، که این منابع دست اول شامل خاطرات فردی هامر هست که تحت عنوان خاطرات یا این اونگن به چاپ رسیده. قسمت دومش مکاتبات هستش که از اون به عنوان بریفه یاد میشه. پس این اونگن اون بریفه، این دو مورد منابع دست اول هستن. اما منابع دست دوم اگه بخوایم در موردشون صحبت بکنیم بسیار کم هست. یعنی تحقیقات به شدت کم در مورد مکاتبات هامر صورت گرفته. این تحقیقات در از شامل 3 رساله دکترا و 1 پایان‌نامه کارشناسی ارشد هست. 2 مورد از این رساله دکترا در سال 1985 نوشته شده و دفاع شده. 1 مورد رساله دکترا هستش که در سال 2008 آغاز شده و همچنان ادامه داره، در ارتباط با سیلوستر ساسی و مکاتباتی هستش که با هامر داشته. به هر حال مبحث بسیار سختی هست، پس هیچ جای تعجبی هم نداره که چرا خانم الکساندرا مارکسیس هنوز موفق نشده که این رساله خودش رو به اتمام برسونه. 1 مورد پایان‌نامه کارشناسی ارشد هم وجود داره، در سال 1999 نوشته ششده. اما 2 مورد اثر هست، تألیف هست، وجود داره که خیلی مهم هست. اگه کسی بخواد در حوزه هامر پورکشتال و ترجمه حافظ تحقیق بکنه، کتابی که مطمئنم به کارش میاد، یعنی من اسمش رو گذاشتم آدرس دست اول، اثر خانم اینگبورگ زولبریک هستش. ایشون کتابی نوشته تحت عنوان همه پوکشتال اون گوته دم صابا مایستر داس ورکزوگ. یعنی چی؟ یعنی همه پوکشتال و گوته. و یه ترجمه تحت لفظی اگر الان میخوام داشته باشم، تحت لفظی اسم عنوانش از ابزار جادوگر، که من خودم از این ترجمه اصلا خوشم نمیاد و اگر باشم پرهیز خواهم کرد. من اسمش رو میذارم فوت کوزگری. اگر ما گوته رو کوزگر بدونیم، فوتش مطمئنا ترجمه حافظ همه پرکشتاد هستش. و کتاب بسیار جالبی هست، کتاب اینگبورگ زولبریک، متاسفانه به زبان فارسی وجود نداره ولی بسیار جالب و خواندنی هست و کسانی که خب به زبان آلمانی مسلط هستن یا یه آشنایی اولیه دارن میتونن کتاب رو مطالعه کنن، چون نثرش به شدت نثر روانی هستش. مورد دوم خانم کتاب خانم زیبله ونتکا هستش. به همون اندازه که خانم اینگبورگ زولبریک در حوزه ترجمه حافظ کار کرده، کتاب زیبله ونتکا در ارتباط با ترجمه وصاف است. پس این دو کتاب بسیار کتاب‌های مهمی هستند. اما اهمیت مکاتبات هامر. اهمیت مکاتبات هامر در کنار خاطرات وی آشکار میشه. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که هامر از اون افرادی بوده که هر روز خاطرات خودش رو می نوشته، هر روز. و من خاطراتش که مطالعه کردم دیدم شاید در 2 مورد ایشون از نگاشتن خاطرات خودش پرهیز کرده و این 2 مورد هم مواردی بوده که چش درد سختی میگیره و دچار مشکل میشه و در اون فاصله زمانی هستش که پرهیز میکنه و خاطرات خودش رو نمی نویسه. پس بنابراین خاطرات، حالا به اون قسمت هم اشاره خواهیم کرد که چون آقای محمدخانی گفتن که ترجمه بشه و من به نظر میرسه که هر کسی که بخواد این کار رو انجام بده بسیار کار بزرگی و بسیار کار دشواری خواهد بود. در هر حال ایشون خاطراتش رو می نوشته با این نیت که روزی به چاپ برسه. در همین راستا میشه گفتش که مکاتباتی داشته که بسیار حائز اهمیت بوده و نیت هامر این بوده که این مکاتبات رو نگه داره، اونا که حائز اهمیت بوده، و ضمیمه خاطراتش بکنه. بنابراین میتونیم ما اینطوری نتیجه بگیریم مکاتبات برای خاطرات خست مستندات تکمیلی رو دارن و با توجه به این که این مکاتبات به خاطرات ضمیمه شده، ما میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که خاطرات هامر یکی از نظر دقت و صحت یکی از مستندترین خاطراتی هست که تا به امروز به دست یک چهره سرشناس نوشته شده. کما اینکه دوست دوست و ناشر هامر فردی بوده به نام گئورگ فون کاتا. در نامه‌ای که مورخ 22 ماه می 1857 هست، یعنی یک سال بعد از فوت هامر، می نویسه جملگی خاطرات و اسناد هامر اینجاست: و به راستی چه مجموعه غنی است، آیا شایسته است تنها دانه های طلایی از آن را برای مردم ستاند، یا یعنی اینکه باید کل مجموعه را چاپ کرد؟ من در شک و تردید هستم. حالا این شک و تردید کوتاه از کجا میاد؟ چرا انقدر در چاپ این اثر دچار شکه؟ به خاطر اینکه خاطرات دست‌نوشته هامر شامل 246 دفتر 24 صفحه‌ای هست، یعنی شامل یک مجموعه میشه که بالغ بر 5904 صفحه است. خب حالا اگر به این رقم مکاتبات هامر هم اضافه بکنیم، ما به یک عدد قابل توجه میرسیم. لیست برداری که از مکاتبات هامر شده توسط دو فرد صورت گرفته. اولین فردی که این کار را انجام داده و بسیار هم مشهور هست، رینهارد بخوفن فون اشت نام داره و ایشون مکاتبات هامر رو با رقم 4981 عدد تنظیم کرده. در سال 2000، یعنی از دهه 70 دانشگاه قدس شروع کرد و مجدداً روی کارهای هامر کار کرد و به این نتیجه رسیده که این رقم به مراتب بیشتر هست و رینهارد بخوفن فون اشت یک سری از این مکاتبات رو اصلا در نظر نگرفته. 90 نفر رو که با هامر در مراوده بودن رو اصلا نیاورده. پس اگه فرض بگیم که هر کدوم از این افرادم حتی اگه یک نامه در طول زندگیش رو به هامر نوشته باشن، این رقم 4981 به بیش از 5000 عدد میرسه. خب حالا اگر این 5000 مکاتبه رو با اون رقم 5904 صفحه خاطرات رو در هم جمع بزنیم، ما به یک عدد 10885 صفحه میرسیم. پس بنابراین جناب محمد خانی، اگر کسی بخواد خاطرات هامر رو ترجمه بکنه، با یک اثر 10855 صفحه‌ای روبرو میشه. اما از نظر محتوای مکاتبات اگر بخوام به شما بگم، مکاتبات هامر همه میگن خیلی با ارزشه. سوالی که پیش میاد این هستش که مگه این مکاتبات چه محتوایی رو در بر میگیره که اینقدر با ارزشه؟ از نظر محتوای مکاتبات از بُعد تاریخی، اجتماعی، سیاسی و علمی دارای ارزش هستش. برای نمونه مکاتبات هامر با سیلوستر ساسی که از اون تحت من خودم تحت عنوان مکاتبات فرانسوی یاد می‌کنم، علمی و اغلب به مباحث شخصشناسی قرن 19 می‌پردازه. تعداد مکاتبات هامر با سیلوستر ساسی به 134 مورد میرسه که البته با جناب آقای دکتر ساجدی ما این مکاتبات رو داریم بررسیش میکنیم و انشاءالله در یک مجموعه خیلی بزرگی که در قالب جستارهای پژوهشکده زبان ملل قرار هست به چاپ برسه، در قالب یک ویژنامه قرار هستش که ما کل این مطالبی که امروز گفته شده و یک سری مطالب دیگری رو به چاپ برسونیم و انشاءالله در اختیار دوستان قرار بدیم. یک نمونه دیگه از این مکاتبات، من اسمش رو میذارم مکاتبات ایتالیایی، که هامر در فواصل زمانی 1815 تا 1852، یعنی تقریبا 4 سال قبل از فوتش، با اندیشمندان، دانشمندان و فاضلان ایتالیایی داشته. در این بین تعداد مکاتبات به 131 عدد میرسه، ولی در این بین اسم دو نفر هست که خیلی آلمانی بهش میگن شیلند، یعنی خیلی قابل توجه هستش. یکی از این افراد اسمش پیترو بتیو هست و نفر دوم فرانچسکو راسی. اهمیت پیترو بتیو در چی است؟ ایشون هیئت مدیره کتابخانه مارکوس در ونیز بوده. هامر برای نگارش اثر خودش که آقای دکتر بهرام هم بهش یک اشاره ضمنی داشتن و در اصل میشه گفت تاریخ امپراتوری عثمانی، دچار مشکل میشه در وین، به خاطر اینکه همانند همه افراد موفق ایشون هم دشمنان بسیار، دوستان بسیار زیاد و دشمنان بسیار زیادی داشته و یکی از این دشمنانش کسی بوده که دسترسی مستقیم به کتابخونه سلطنتی اتریش داشته و مانع می شده، یعنی انقدر مانع ایجاد می کرده که هامر نتونه به اون منابعی که مورد نیازش بوده برای نگارش این اثر دست پیدا بکنه. هامر چی کار میکنه؟ مکاتبات خودش رو با پیترو بتیو آغاز میکنه و پیترو بتیو در کمال خلوص اون منابعی که موجود بوده رو در اختیار هامر قرار میده و کار دومی که انجام میده یک سری منابع رو برای هامر تهیه میکنه، میخره و کار سوم و با ارزش دیگری رو که انجام میده این هست که خودش از برخی از منابع فیش برداری میکنه و ما میدونیم کسایی که اهل قلم و علم هستن میدونن کار فیش برداری در از 70% کاره، کسی که کار فیش برداری انجام میده در از کل مسیر رو رفته و پیترو بتیو در از میشه گفت این کار ارزشمند رو برای هامر انجام داده. یک مورد چهارم که پیترو بتیو برای هامر انجام میده این هستش که ایشون رو با فردی آشنا میکنه به نام ساموئل رومانین. ساموئل رومانین کسی هستش که تاریخ امپراتوری عثمانی هماپوکشدال رو به زبان ایتالیایی ترجمه میکنه. پس چهار کار بسیار مهم برای هامر انجام میده و تمام اینا در مکاتباتی که بین این دو نفر شکل گرفته موجود هستش. بیشترین مکاتبات رو هامر و بتیو در فواصل زمانی 1832 تا 1837 داشتن، یعنی میشه گفت در همون برهه از زمانی که هامر مشغول نگارش تاریخ امپراتوری عثمانی بوده. فرد دوم فرانچسکو روسی، این کی هستش؟ فرانچسکو روسی در اصل میشه گفت رئیس آکادمی علوم لومباردی بوده، پس فرد مهمی بوده و هامر تقریبا میشه گفتش که از سال 1800 و اگه اشتباه نکنم 12 به فکر تأسیس آکادمی علوم اتریش در اتریش بوده. باز هم مانع براش ایجاد میکنه، 30 سال طول میکشه تا ایشون بالاخره میتونه حرف خودش رو به کرسی بشونه، تقریبا 30 سال طول میکشه تا بتونه حرفش رو به کرسی بشونه و این آکادمی رو تأسیس بکنه. افرادی که بهش کمک میکنن، از جمله افرادی که بهش کمک میکنن فرانچسکو روسی هست و در اصل میشه گفت که کمکی که فرانچسکو روسی به هامر میکنه در بخش اساسنامه آکادمی علوم اتریش هست، چون خب به هر حال هر آکادمی که میخواد شکل بگیره نیاز در درجه اول نیاز به یک اساسنامه داره و کار اساسنامه نویسی بسیار کار مشکلی هست و در مکاتبات فرانچسکو روسی میشه گفتش که هامر رو کاملا هم راهنماییش میکنه، هم با افراد صاحب نفوذ آشنا میکنه. مکاتباتش بسیار گسترده هست و خیلی جالب و خواندنی هست در هر حال. اما چرا این کمک رو ایتالیایی ها، یعنی چرا در کشور خودش هامر کمک نمیشه و در ایتالیا بهش کمک میشه؟ دلیلش این هستش که ایتالیایی، یعنی جامعه علوم ایتالیایی هامر رو بخشی از جامعه علمی خودش میدونسته، پس بنابراین جای تعجبی وجود نداره که چرا ایتالیایی ها اینقدر مصر بودن که به هامر کمک بکنن. و اما مورد سوم که بخش نمیدونم دیتا من چقدر وقت دارم،
5 دقیقه
خب سعی میکنم که به اتمام برسونم صحبتامو. مکاتبات دسته سوم مکاتبات آلمانی هست، بسیار زیاد هست، من نمیتونم همش رو عنوان بکنم، فقط به یک مورد میپردازم چون آقای دکترم به ایشون اشاره داشتن و ایشون کسی نیست جز آگوست کارل بوتیگر. آگوست کارل بوتیگر همونجور که آقای دکترم گفت نقش بسیاری داشته در شناساندن هامر به جامعه علمی آلمانی زبان و فرای آلمانی زبان. چرا؟ برای اینکه ایشون نویسنده بوده، معلم هم البته بوده ولی در درجه اول نویسنده بوده، روزنامه نگار بسیار حاضقی بوده، منتقد ادبی بوده که بسیار زبان تند و تیزی داشته، یعنی اگه میخواسته از اون زبان تند و تیز استفاده بکنه به خوبی میدونسته که از این قلم تند و تیز باید چگونه استفاده بکنه. 141 مکاتبه با همر داشته و در اصل میشه گفتش که مکاتبات این دو فرد رو ما باید در شبکه‌ای از اطلاعات و ارتباطات بدونیم که هامر و بوتیگار در اون شبکه اطلاعاتی و ارتباطی قرار داشتن. حالا این شبکه چی بوده؟ این یه شبکه‌ای بوده از اندیشمندان بزرگ اروپای قرن 19 هم. یعنی بوتیگار با افراد بسیار زیادی در ارتباط بوده به واسطه اینکه روزنامه نگار بوده و خب بوتیگار در 3 روزنامه مختلف نقش ویراستاری رو ایفا میکرده، برای مجلات بسیار زیادی مقاله منتشر میکرده و میشه گفتش که بوتیگار برای هامر نقش یک رسانه رو داشته، یعنی کار تبلیغاتی هامر رو انجام میداده. به چه شکلی؟ خیلی کوتاه عنوان میکنم. مراوده هامر و بوتیگار از طریق یوهانس مولا کلید میخوره. یوهانس مولا، آقای دکتر بهشون اشاره کردن، ایشون فرد بسیار مهمی بوده، مورخ بسیار معروفی بوده. یوهانس مولا سبب میشه که هامر در مجله نوای تایچ مرکور مقاله رو به چاپ برسونه در سال 1796 و بوتیگار از اون زمان از هامر میخواد که مقالات بیشتری رو برای این مجله ارسال بکنه. در اصل میشه گفت در اون زمانی که بوتیگار یه همچین درخواستی رو از هامر کرد، هامر آدم معروفی نبود. پس این قابل توجه هست که یک فردی مثل بوتیگار میتونه رصد بکنه افراد رو و افرادی رو که میدونه که اینا میتونن تبدیل به یک ستاره بزرگی بشن، یعنی در آسمان علمی میتونن یه نقش خیلی بزرگی رو ایفا بکنن. و بوتیگار با توجه به اون هوش سرشاری که داشته از همون لحظه، یعنی اولی مقاله هامر که میبینه، به این موضوع پی میبره و از اون زمان هامر رو مورد حمایت، یعنی کاملا میبره هامر رو زیر چتر حمایتی خودش. البته باید بگم هامر رو به قدر قبول داشته که زبانی رو که توی مکاتبات ازش استفاده میکنه در مقابل هامر، میتونم بگم زبان کاملا فروتنانه هست، زبانی هستش که خودش رو در درجه بسیار پایین تر از هامر میدونه. برخی